اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. من قدیر مشرف هستم و امروز یک شنبه 21 ماه نوامبر سال 2021 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب برنامه صبحگاهی رادیو آشنا دعوت بکنیم، توجه شما را جلب می‌داریم به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
مقامات حکومت طالبان روز شنبه گفتند که روند پرداخت معاشات مامورین دولتی را آغاز می‌کنند. این در حالی است که مامورین دولتی از ماه آگوست به این سو، زمانی که طالبان بر افغانستان تسلط یافتند، معاشاتشان را دریافت نکردند. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه طالبان روز شنبه در جریان یک نشست مطبوعاتی گفته است که روند پرداخت معاشات 3 ماه را از روز شنبه آغاز می‌کنند. او افزوده است که به اکثر مامورین دولتی معاشات پس از تاریخ 23 آگوست و برای شماری دیگر حتی معاشات 1 ماه پیش از آن که طالبان به قدرت برسند نیز پرداخته خواهد شد. این در حالی است که دولت‌های خارجی تمایل به تأمین مالی مستقیم دولت تحت رهبری طالبان برای کمک به تعهدات مالی مانند پرداخت معاشات کارمندان نداشتند. مؤسسات مالی جهانی نیز تأمین مالی را متوقف کردند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مصاحبه اختصاصی با گروه رسانه چین CMG گفته است که دولت موقت تلاش‌هایی را برای تضمین امنیت و ثبات کشور و همچنین بهبود اقتصاد و معیشت داخلی انجام داده است. و همچنان باری دیگر خواستار رفع انسداد دارایی‌ها برای جلوگیری از بحران اقتصادی در افغانستان شده است. متقی همچنان در این مصاحبه گفته است که به دنبال افزایش تجارت بین افغانستان و چین است. این در حالی است که نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان روز گذشته در پاسخ به تقاضای طالبان برای رهایی دارایی‌های منجمد شده افغانستان گفت که امریکا از قبل به طالبان واضح ساخته بود که اگر از طریق قوت نظامی قدرت را به دست بگیرند، کمک‌های غیر بشری مهم به آن کشور قطع خواهد شد. اداره خدمات مهاجرت ایالات متحده میگوید که از ماه آگوست به این سو، زمانی که گروه طالبان قدرت را به دست گرفت، در حدود 28,000 درخواست را از افغانهای دریافت کرده است که میخوان به ایالات متحده بر اساس حس بشر دوستی نقل مکان کنند، اما کمتر از 100 درخواست تا کنون منظور شده است. شمار از نزدیکان متقاضیان این ویزا و گروه های امریکایی طرفدار پناهجویان میگویند که روند کند طی مراحل این ویزا متقاضیان را در معرض خطر قرار داده و آنان را در افغانستان تحت کنترل طالبان با یک آینده نامعلوم مواجه می سازند. خبرها را از ماجرای آشنا می‌شنویم. وزیر دفاع ایالات متحده در جریان گفتمان در شهر مانامه در بحرین در پاسخ به سوال در مورد تمایل امریکا به شرق میانه پس از خروج توان با هرج و مرج از افغانستان افزود که بگذارید واضح بگوییم که تعهد امریکا به امنیت در شرق میانه قوی و قطعی است. هشدار داد که ایالات متحده توانایی استفاده از قدرت وسیع در شرق میانه را دارد. این مقام امریکایی همچنان در پاسخ به سوالی که آیا واشنگتن به حمله طیاره بی‌سرنشین و توپخانه بر یک از پایگاه‌های ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه پاسخ نداد، گفت که ایالات متحده حق دفاع از خود را دارد. وزیر دفاع آمریکا علاوه کرد که هیچ شخص یا کشور باید در این مورد شک نداشته باشد. وزیر دفاع ایالات متحده در مورد برنامه هسته ایران گفت که اگر دیپلماسی ناکام شود، تمام گزینه‌ها باز خواهد بود. آقای آیستن افزود که ما همچنان متعهد هستیم به ایران اجازه ندهیم که به صلح هسته‌ای دست بیابد. پس از روی کار آمدن حکومت به رهبری جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده و مقام‌های دو کشور تمایل به احیای این توافق را نشان دادند، اما با وجود چندین دور مذاکرات هنوز هم واشنگتن و تهران به توافق نهایی دست نیافتند و مذاکرات غیر مستقیم ایران با ایالات متحده از 5 ماه به این سو متوقف است. با این هم ایران به تاریخ 29 اکتبر توافق کرد تا در ماه نوامبر مذاکرات هسته‌ای را با قدرت‌های جهان پس از 5 ماه وقفه از سر گیرد. یک آتش سوزی روز گذشته در ساحه فقیر نشین شهر کراچی پاکستان در حدود 100 کلبه را ویران کرد. یک مقام اداره اطفائیه شهر کراچی گفت که آتش سوزی صبح شنبه در ساحه رهایشی در کنار دریای لاری در زیر یک پل آغاز شد. در حدود 10 موتر اطفائیه توانست پس از ساعتها آتش سوزی را خاموش کنند. مقامات گفتند که این حادثه هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته است. تا کنون انگیزه این آتش سوزی روشن نشده، اما مقامات میگویند که در جریان فصل زمستان چنین واقعات در همچو ساحات بیشتر رخ میدهد. رئیس فرماندهی نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا در حوزه هند و اقیانوس آرام میگوید که این کشور و متحدانش باید با احساس فوریت بیشتر از افزایش تنش‌ها و اقدامات نظامی قاطعانه چین دست به کار شوند. جان سی اکیلیون در دیدار با متحدانش در مجمع بین‌المللی امنیت عالی فاکس بر تعهد آمریکا برای دستیابی به یک منطقه آزاد و باز هند و اقیانوس آرام تاکید کرد. آقای اکیلینود علاوه کرد که امریکا و متحدانش باید بیشتر در آبهای بین المللی با هم کار کنند تا قابلیت های همکاری بیشتر را ایجاد کنند، تا در صورت نیاز بتوانند با سرعت با هم دست به عمل شوند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین بر سیاست خارجی قاطعانه و گسترش بخش نظامی این حزب ارتش آزادی بخش مردمش نظارت دارد. یک ناظر جنگ سوریه روز شنبه گزارش داد که بقایای مواد منفجره جنگ از آغاز ماه نوامبر تا حال 19 غیر نظامی را در آن کشور کشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که در بین کشته شدگان 8 کودک و 3 زن شامل است که در ولایت‌های ادلب، درا، حما و هومس کشته شدند. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنوید.
مواد منفجره بجا مانده در مزارع، کنار جاده ها یا حتی در ساختمان ها توسط همه طرف های درگیر در یک دهه اخیر در سوریه، هزاران غیر نظامی را زخمی و صدها تن دیگر را کشته است. سوریه سال گذشته از افغانستان پیشی گرفت و به عنوان کشور با بیشترین تعداد تلفات ثبت شده در اثر ماین ها و مواد منفجره باقی مانده از جنگ قرار گرفت. سازمان ملل متحد در ماه مارچ اعلام کرد که در سرتاسر سوریه تصور می شود که از هر سه منطقه پرجمعیت یک محل به مواد منفجره آلوده شده است. تخمین زده می شود که جنگ سوریه از زمانی که با سرکوب مرگبار مظاهرات ضد دولتی در سال 2011 آغاز شد، نزدیک به 500,000 نفر را کشته و میلیون ها تن دیگر را آواره ساخته است.
عبداللطیف زیانی وزیر خارجه بحرین روز شنبه گفت که لبنان اگر میخواد با دولت‌های عرب خلیج فارس روابطش را بهبود بخشد، باید نشان دهد که گروه حزب الله توانایی تغییر رفتارش را دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، زیانی که در نشست امنیتی دیالوگ منامه در بحرین سخن میگفت، افزود که آنان میتوانند در آینده کمک‌هایشان را گسترش دهند و راه حل پیدا کنند، اما زمانی که معلوم شود حزب الله میتواند رفتارش را تغییر دهد. بعد از انتشار سخنان انتقاد آمیز وزیر اطلاعات لبنان در ارتباط با جنگ ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی با حوثی‌های یمن، ریاض و متحدانش در حوزه خلیج فارس اقدام به قطع روابط دیپلماتیک خود با بیروت کردند. و شنونده های محترم، فرزاد طفل 1.5 ساله افغان که در جریان عملیات تخلیه از نزد والدینش مفقود شده بود، پس از 43 روز به مادرش در آمریکا پیوست. وحیده مادر فرزاد به صدای آمریکا گفته است که شوهرش با آمریکایی ها در سفارت آمریکا کار میکرد و چون جانش در خطر بود، بر اساس روند سفارت آمریکا برای تخلیه کارمندانش از خانه به قصد رفتن به آمریکا برآمدند. وحیده 18 ساله 17 روز از پسر 1.5 ساله خود بی خبر بود. در جریان عملیات تخلیه نظامی از افغانستان بین 15 تا 30 آگوست سال روان، کم و بیش 124,000 نفر، عمدتاً افغان‌ها تخلیه شدند که فامیل فرزاد کوچک نیز در میان آنان بود. مادر فرزاد در روز 17 مهاجرت در دبی بالاخره توانست به اینترنت دسترسی پیدا کند و پیغام پیدا شدن و صحت فرزندانش را به دست بیاورد. فرزاد 1.5 ساله در نروژ بود. شنونده های محترم، ای بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرها رو شنیدن؟ وقتون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی برای شما گرد هم آورده. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در تازه ترین واکنش در خصوص سرمایه های منجمد شده افغانستان باری دیگر بر رهایی این دارایی ها تاکید کرده و گفته است که این سرمایه ها به طالبان نمی رسد، بلکه متعلق به مردم افغانستان است. این سخنان آقای متقی یک روز پس از آن به نشر می رسد که تامز وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، گفت که ایالات متحده قبلاً به طالبان واضح ساخته بود که اگر این گروه با استفاده از زور قدرت را به دست گیرد، کمک های غیر بشری مهم به این کشور قطع خواهد شد. شرح بیشتر در گزارشی از همکار ما سید عزیز الرحمن.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، میگوید که تلاش‌های حکومت این گروه برای صلح و ثبات افغانستان و تقویت اقتصاد داخلی و معیشت مردم این کشور ادامه دارد. آقای متقی بار دیگر تاکید کرده است که برای جلوگیری از یک بحران اقتصادی در کشور، دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان باید آزاد شود.
امریکا رو تمویل دیست چون که مو تاسیه دی بل نظامی و مخالفین دی او یو بل ته سنگر کې نوې سره ناست د وهې د توافق نامې له امضا نه ورسته موږ تاسو ته کوم تکلیف نه در رسولای، نو دغه پانګه چې تاسو کنګل کړی ده په کوم دلیل هم کړی ده؟ هیڅ خو نور هیڅ دلیل پاتې نه ده. او دا داسې پیسې هم نه دي چې دا د یو مجاهد و دی و طالب کور ته چې دا خو د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسیږي، او اقتصاد خو د ټول هیوادوالو د ټول هیواد یو اقتصاد ده. نو په دې برخه کې خپلې حالې ځلې جاري ساتلي.
آقای متقی این اظهارات را ظاهراً در واکنش به گفته‌های اخیر تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان، ابراز داشته است. تامس وست در پاسخ به نامه امیرخان متقی به کنگرس ایالات متحده که در آن خواستار رهایی دارایی‌های راکت شده افغانستان شده بود، گفته است که واشنگتن از قبل به طالبان واضح ساخته بود که اگر از طریق قوت نظامی قدرت را به دست بگیرند، کمک های غیر بشری مهم به این کشور قطع خواهد شد. آقای وست در تویتر خود همچنان نگاشته است که مشروعیت و حمایت با عمل برای رسیدگی به تروریسم، ایجاد یک حکومت همشمول و احترام به حقوق اقلیت ها، زنان و دختران کسب شود. پس از تسلط مجدد طالبان که منجر به منجمد شدن نزدیک به 10 میلیارد دلار دارایی افغانستان از سوی ایالات متحده شد، وضعیت اقتصادی در افغانستان رو به رکود نهاده و سازمان‌های جهانی از بروز بحران بشری در این کشور هشدار می‌دهند. وضعیت روان اقتصادی نه تنها چرخ حکومت را متاثر ساخته است، بلکه باعث افزایش کودکان کارگر نیز شده است. وارث و فرهاد دو کودکی‌اند که به خاطر پیدا کردن لقمه‌نان از بسیاری مزایای زندگی محرومند.
جبید رنگ میکنم دیگه سنف پنج شش میشم سر بخیر. ام کرا خانه داریم، ام از دکان یک دکان سودا قرض میگیریم، به خاطر پدرم هم کار میکنه، یک بیادر دیگه ام یک خاله.
دستان کدی خوش داریم اما تو بازی از این نکزا کنه، من کار زیاد میکنم، وقت ندارم شاتری کنم.
بر اساس معلومات صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف، حدود 10 میلیون کودک در افغانستان نیازمند کمک های بشری است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در نامه خود به کنگرس ایالات متحده گفته بود که منجمد کردن دارایی های افغانستان و تعزیرات می تواند که به زیربناهای عام المنفعه آسیب برساند. اما نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته است که افغانستان پیش از تسلط گروه طالبان نیز با دلیل سالها جنگ، خشکسالی و همگیری ویروس کرونا در وضعیت بد اقتصادی و بشری قرار داشت، ولی افزوده است که واشنگتن با تلاش‌ها برای کمک با ملل متحد و سایر مؤسسات بشری برای پاسخگویی به نیازمندی‌های افغان‌ها در فصل زمستان ادامه خواهد داد. سازمان ملل متحد میگوید که 60% جمعیت افغانستان با گرسنگی حاد روبروست و هشدار داده است که تا پایان سال روان 97% جمعیت افغانستان ممکن زیر خط فقر قرار گیرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان گرامی، شما گزارش شنیدن در رابطه به اظهارات تامز وست، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و موقف گیری حکومت طالبان برای رهایی سرمایه های این کشور. همکار ما نجیب خلیل با نعیم پویش، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی، مصاحبه انجام داده که توجه شما را بدان معطوف می‌داریم.
گام بعدی طالبا بسیار دشوار است. اونا طبیعتا تلاش خواهند کرد که روی کار خود ادامه بدن و به طرق مختلف ایالات متحده آمریکا را باید بسازن. اما هدف اساسی ایالات متحده آمریکا است که طالبا را مجبور بسازه تا سه خواست اساسی آمریکا را اونا تمکین بکنند. از نظر من نه تنها آمریکا، بلکه اگر طالبا خواست کشورهای منطقه جهان رو نادیده بخواهند بگیرند و به صورت تکروانه خود ادامه بدن، برشان بسیار مشکل خواهد بود که بتوانند دارایی های مسئله شده را آزاد بکنند، کمک های جهانی را پس افغانستان داشته باشند و همچنین حکومتشان به رسمیت شد.
آیا طالبان برای دنبال کردن راه خود با پذیرش برخی از تغییرات در سیاست‌هایشان مبادرت خواهند ورزید یا با سیاست‌های خود با فشاری خواهند داشت؟
مسئله اساسی است که طالبان در واقع یک گروه یک نواخ نیستند. در درون طالبان نیروهای افراطی هستند که معتقد هستند ما با منابعی که در افغانستان داریم و با پول گرفتن از مردم میتونیم راه خود ادامه بدیم و ضرورت نداریم که ما به خواستهای آمریکا تمکین بکنیم، و گروه‌های میانه‌رو هستند که علاقمند هستند که یک حکومت فراگیر تشکیل شده در اسمت حقوق زنان و حقوق بشر به نوع از خود تعادل نشان بدن و همچنین در قسمت مبارز با توریزم هم کاری بکنن. مسئله اساسی داینامیزم درونی در داخل طالبان است که ببینیم در چند ماه آینده به کدام سو حرکت میکنه، ولی احتمال از این که طالبان بالاخره مجبور ساخته شوند که تغییر بیارن در رفتار خود وجود داره، اما نبزن.
عضو ارشد حزب جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده در صحبت با صدای آمریکا گفته است که دارایی‌های مسدود شده افغانستان در آمریکا یگانه احرام باقی مانده و دست داشته واشنگتن است، طوری که شما فرمودین که میتونه طالبان زیر فشار قرار بده. در عین حال امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هفته گذشته اتهام وارد کرد که جامعه جهانی برای اهداف سیاسی از موضوعات مثل حقوق بشر و حکومت همشمول استفاده میکنه. نظر شما در این مورد چیست؟
در واقع دو احرام فشار ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی سر طالبان داریم. یکیش مسئله مسئول ساختن سرمایه هاست و همچنین کمک های انکشافی، یه در مخاطر داشته باشیم که همه مسئله مسئول ساختن نیست و همچنین مسئله دست نشناختن یا نشناختن طالبان هست. به این قسمت تصور نیست که امریکا بسه جدی پیش خواهد رفت تا زمان که سخواست ایالات متحده آمریکا برکور نشه، برآورده نشه و آمریکا حاضر نخواهد شد که دارایی‌های مسدود شده در واقع اثر بگیره و کمک‌های انکشافی را با طالبان در واقع شروع. سیاست آمریکا ظاهراً به صورت معقول در این مسیر در حرکت است و هیچ علائم نشان نمیده که آمریکایی‌ها در این زمینه دیکتاتوری را تغییر بدن.
واکنش روسیه، چین، پاکستان، ایران و سایر کشورهای نزدیک و منطقه در این مورد چی خواهد بود؟
در واقع چینی ها و روس ها کشورهایی هستند که سیاست خارجی بسیار ارزان اما بسیار موثر و افیشنت دارند. این معنی که بدون مصرف پیسه در واقع میخواهند با حمایت از موضع طالبان در برابر ایالات متحده آمریکا منافع خود از طالبان به دست بیارند. چنانچه چینایی ها و روس ها و اینا میگن که باید به افغانستان کمک شود و از فاجعه انسانی جلوگیری شود، اما خودشان حاضر نیستند که پیسه بدن و مصرف بکنند. میگن که باید آمریکا این کار یا به خاطر به دست آوردن حمایت طالبان و قلب طالبان در واقع به نوع فشار میاره سر ایالات متحده آمریکا که سرمایه های مسدود شده افغانستان را آزاد بسازن تا طالبان حکومتشان در واقع تثبیت بشه و محدودیت های اقتصادیشان کم شده. بنابراین من تجربه شخصی به دموید چند جانب همراه چینی ها و روس ها و حتی ایرانی ها و پاکستانی ها ایست که اونا همیشه سیاست هاشان مخالف سیاست های امریکا است. هرچقدر که هرچی که امریکا بگه اونا مخالفش پیگیری میکنن و سیاستشان به نوع در تقابل مستقیم با امریکا خواهد.
خب با توجه به آنچه که فرمودین سیاست هایشان مخالف سیاست های امریکاست، در این قسمت آیا شما فکر میکنین که قبل از برسمیت شناختن طالبان از سوی امریکا کشور دیگر در منطقه قدم پیش کنه و اقدام به برسمیت شناختن طالبان نماید؟
بسیار بسیار احتمال زیاد است. در واقع پاکستان که خوب دستگاه دیپلماسی پاکستان به نفع طالبان بسیار سیستماتیک در حال لاغی کردن است. چینی ها با طالبان بسیار نزدیک هستند، هم به صورت مستقیم در تعامل با طالبان و هم از طریق ضمانت هایی که از طرف پاکستان به دست آوردن، و حتی هر چهار نمایندگی ما یک سفارت به سر جناب حضوری ما در پاکستان تحت کنترل طالبان است سال حاضر. چینی ها با طالبان تفاهم کردند که به نوع سفارت افغانستان در چین به صورت تدریجی به طالبان سپرده شد و دیپلمات های طالبان به سفارت افغانستان به بیجینگ برند. بنابراین این انکشافات به نفع طالبان است و کشورهای در منطقه هستند که بسیار جدی از موضوع طالبان حمایت میکنند و ما این کشورها نمیخوان خودشان به تنهایی مثل دفعه قبل طالبان رو به رسمیت بشناسند، بلکه میخوان حداقل یک پکیج منطقه‌ای در حمایت از طالبان اونا رو به رسمیت بشناسه. بار احتمال قوی بعد از او امریکا و اروپا خواهد بود که امریکا و اروپا رو من فکر میکنم به خاطر از اینکه تفاوت ها بسیار زیاد است بسیار چند سال شاید طول بکشه، مگر اینکه ما تغییر دراماتیک در رفتار طالبان در سطح داخلی به سیاستهایشان ببینیم که در صورت چیز افغانستان به مردم افغانستان قابل قبول خواهد بود. پس دانن آخرین کشورها کشورهای اروپایی و امریکا خواهد.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
با عمیق‌تر شدن بحران بشری در افغانستان، تعداد زیادی از کودکان در این کشور اکنون با خطر سوء تغذیه مواجه‌اند. شفاخانه میرویس در قندهار این روزها شاهد افزایش بی‌سابقه شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه است. گاجا پلگرینی از قندهار گزارش تهیه کرده که شرح آن را از همکارم یلدا بکتاش می‌شنوید.
دکتر محمد صدیق مدت 38 سال است که در شفاخانه میرویس در قندهار با عنوان دکتر اطفال مشغول به کار است. این شفاخانه مرکز مراجعه شمار زیادی از اهالی این منطقه است و توسط کمیته جهانی صلیب سرخ حمایت می شود. دکتر صدیق می گوید که این شفاخانه اخیراً شاهد افزایش قابل توجه شمار کودکان زیر 5 سال است که مبتلا به سوء تغذیه حاد هستند.
در مقایسه با سه ماه گذشته تعداد کودکانی که به خاطر سوء تغذیه به این شفاخانه آورده شدند در ماه اخیر دو برابر شده است که به معنای افزایش 100% در مراجعه چنین بیماران به این شفاخانه است.
دکتر صدیق می افزاید که با تسلط طالبان بر افغانستان جنگ در مناطق روستایی متوقف شده و افراد بیشتر قادرند برای دریافت خدمات طبی به شهر بیایند.
در حال حاضر همه می توانند به این شفاخانه مراجعه کنند. در گذشته نیز ما بیماران مبتلا به سوء تغذیه در مناطق دور افتاده تر داشتیم، اما آنها نمی توانستند نزد ما مراجعه کنند. اکنون همه می توانند خود را به این شفاخانه برسانند و برای همین آمار این بیماران هر روز افزایش می یابد.
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، در زمستان پیش رو نزدیک به 19 میلیون نفر در افغانستان در خطر گرسنگی و ابتلا به سوء تغذیه حاد قرار دارند که از این میان تخمین زده می شود که 3 میلیون کودک نیز در معرض گرسنگی و سوء تغذیه هستند. دکتر صدیق در شفاخانه میرویس در قندهار نیز متوجه افزایش این پدیده در میان کودکان زیر 5 سال شده است.
او تب داشت و دو روز قبل بدین سو در این شفاخانه بستر شده است. این کودک دچار کمخونی و سوء تغذیه است. این زن از کارکنان این شفاخانه بسیار راضی است، زیرا ما خدمات خوبی برایشان ارائه کردیم.
با کمبود غذا و دو برابر شدن تعداد بیماران خردسال مبتلا به سوء تغذیه در این شفاخانه، کارکنان این مرکز درمانی که ماهاست معاش نیز دریافت نکردند اکنون دچار مشکلند. با وجود این که جامعه جهانی برای کمک‌های فوری بشری به افغانستان متحد شده، اما گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که افغانستان باید اقدامات بیشتری برای مقابله با دلایل اصلی تشدید این فاجعه بشری انجام دهد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه در جریان امضای قراردادهای به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار در داکار پایتخت سینگال گفت که کشورش بدون تحمیل سطوح ناپایدار قرضه در افریقا سرمایه گذاری میکند. سفر بلینکن به 3 کشور کینیا، نایجریا و سینگال تلاش ایالات متحده برای افزایش و بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای افریقایی برای حل درگیری‌های موجود در ایتوپیا و سودان و مقابله با شورش‌های فزاینده در سایر نقاط افریقا عنوان شده است. در نشست جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا این دیپلمات ارشد آمریکایی اعلام کرد که ایالات متحده میزبان اجلاس سران افریقا برای تعمیق بیشتر روابط با این قاره خواهد بود. گزارش تیموتی اوبیزو خبرنگار صدای آمریکا را از ابوجا ژیلا سمی تقدیم میکند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مقر جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا در ابوجا پایتخت نایجیریا گفت رئیس جمهور ایالات متحده قصد دارد میزبان اجلاس سران ایالات متحده و افریقا باشد تا دیپلماسی و تعامل در سطح بالا را که می تواند همکاری مؤثر را ممکن بسازد تسهیل بخشد. او جزئیات درباره زمان و مکان برگزاری نشست ارائه نکرد. آقای بلینکن و وزیر خارجه نایجیریا پس از دیدار با محمد بوهاری رئیس جمهور نایجیریا و مقامات ارشد دولتی توافقنامه را امضا کردند که در آن ایالات متحده 1.2 میلیارد دلار و نایجیریا برای حمایت از مراقبت‌های صحی، آموزش، زراعت و حکمرانی خوب کمک می‌کند. بلینکن همچنین در مورد همکاری مجدد با مقامات نایجیریا برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا، تغییرات اقلیم، امنیت و نگرانی‌های حقوق بشر صحبت کرد. آقای بلینکن گفت تعهدات که من در طول مدت حضورم در نایجیریا خواهم داشت نشان دهنده عمق مشارکت بیش از 16 است و اینکه همکاری ما قابل دوام است و شاید بیشتر از همیشه در مقابله با چالش های مز و ارائه نتایج آن به مردم کشورهای خود مهم باشد و این همان چیز است که واقعا مسئولیت ماست. نایجیریا در چند سال اخیر شاهد افزایش موج خشونت و کاهش بی‌سابقه حقوق بشر بوده است. بیش از 1 سال پس از مظاهرات خونین علیه خشونت پلیس، یک هیئت در شهر لاگوس نایجیریا در هفته جاری ماموران امنیتی را به استفاده از زور بیش از حد برای متفرق کردن معترضان در اکتبر سال گذشته متهم کرد که منجر به کشته شدن حداقل 11 نفر شد. بلینکن همچنین روز جمعه با اعضای گروه های جامعه مدنی نایجیریا دیدار کرد. بلینکن ضمن ستایش از تحقیقات این هیئت گفت که دولت باید بیشتر پاسخگو باشد. وزیر خارجه امریکا گفت ما انتظار پاسخ ایالت و دولت فدرال به این یافته ها هستیم و انتظار داریم که اقدامات را به شمول پاسخگویی و رسیدگی به شکایات قربانیان و خانواده های آنها انجام دهند. سفر وزیر خارجه بلینکن در اوج نگرانی ها در مورد نفوذ فزاینده چین در افریقا و افزایش قرضداری بسیاری از کشورهای افریقایی به شرکت های چینی انجام می شود. بلینکن گفت که تعاملات ایالات متحده با افریقا هیچ شرط و شروط ندارد. جفری اونایما وزیر خارجه نایجیریا در این مورد گفت او گفت کسری زیرساختی عظیمی در این کشور وجود داشت و ما یک فرصت عالی را با چینی ها دیدیم. آنها به بسیاری از پروژه های زیربنایی که به سرمایه عظیم نیاز دارد عادت دارند. ما با هر کس دیگری که منابع را با هزینه رقابتی برای ما تأمین میکرد میرفتیم. بلینکن سفر خود به افریقا را روز چهارشنبه در نایروبی آغاز کرد و با دیدار از داکار سنگال جایی که با رئیس جمهور این کشور ملاقات کرد به پایان رسانید.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید. شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان برنامه های دری و پشتوی امروز صبح رادیو آشنا صدای آمریکا. من قدیر مشرف از حضور شما مرخص میشم، اما پای رادیوهایتون باشین تا لحظات بعد. نشرات رادیو آزادی رو